أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا مولانا يا علي بن محمد الهادي. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعدائك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوهم أجمعين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اقتضائات زندگی دنیا اینه که وقتی آدم تو دنیا زندگی میکنه و به اصطلاح زندگی دنیا رو جدی میگیره، حواسش پرت میشه. البته ما معمولا تعبیر میکنیم که حواسش جمع میشه وقتی حواسش به دنیا باشه و در جریان اخبار باشه و بدون دلار چند شد و طلا چند شد و منطقه چه وضعی داره. وقتی اینا رو بدون حواسش جمع تر میشه، بهتر تصمیم گیری میکنه با این نفری که اصلا در جریان هیچی نیست. مزاج دنیا اینجوریه که چون بالاخره ما آمدیم اینجا داریم اعمالی رو انجام میدیم، محل عبوره، قراره به یه معنا خودمون رو نشون بدیم که که هستیم چه هستیم. زندگی دنیا یه جوریه که آدم حواسش پرت میشه. شیطان هم کارش اینه که زینت میده. وقتی زینت میده، خب منم به طور طبیعی اگه خودم رو رها کنم، چشمم میره سراغ اون چیزایی که زینت یافته. حالا به هر حال آیاتی رو فکر میکنم وقتی بحث رو پیش ببریم به یاد میآورید، از در واقع آنچه که قرآن کریم از امتهای پیشین میگوید یا حتی آنچه که خدای متعال از زندگی دنیا میگوید و همچنین فرمایشات اهل بیت علیهم السلام، از جمله اونها بلکه خصوصا بشه گفت فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام که بخشش در نهج البلاغه آمده، به اون کسانی که بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مسیر رو عوض کردن و مردم رو به دنیا طلبی و دنیا خواهی کشاندن و اصلا دین رو یه چیز دیگه ای معرفی کردن. وقتی که اینها رو آدم میبینه یا وقتی حالا این گفتگو رو پیش میبریم، شما تداعی میکنید این مباحث رو، زندگی دنیا کم کم یه نظامی پیدا میکنه که تو این نظام افراد به صورت طبیعی رتبه بندی میشن. ما برای رتبه گذاری تو این دنیا هم یه قانونمندی درست کردیم. یعنی اگه شما درس خونی، درس میخونی، نمره میگیری، معدلت بالاست، کنکور قبول میشی، ارشد میخونی، دکترا میگیری، حالا با فرض بر این که حالا در این میان نمیشه به اصطلاح مثلا فریب و جعل و اینا باشه، فرض میکنیم همه چی درسته، فرض میکنیم، چون بعضیا نگران اینن که خب طرف به دروغ یه مدرک گرفته، نگرانی خوبیه، ولی ما میگیم نه، به درستی مدرک گرفته. حالا به درستی که گرفته، واقعا این برتری او یه برتری است یا نه؟ خوب عنایت کنید اگر من بخوام تو این دنیا یه جوری زندگی بکنم که در این دنیا، در زندگی دنیا، در مردمانی که در این دنیا زندگی میکنن من رتبه داشته باشم، اعتبار داشته باشم، قیمت داشته باشم، باید با استانداردهایی که موجوده خودم رو تطبیق بدم دیگه. دقت میکنید؟ اتفاقا جالبه این بحث در میان کسانی که دانشگاه درس خوندن، درس میدن، کسایی که نابغن، نخبن، از این بحثا زیاده که میگن آقا فلانی مدرک داره ولی سواد نداره، فلانی بسیار پره ولی اصلا دنبال مدرک نیست. اینا هم هست، ولی به هر صورت در صحنه اجتماع او اعتباری نداره دیگه، یعنی کسی اون استخدامش نمی کنه و کسی به اصطلاح به او رتبه نمیده. شما اگر هم گفتید نه این مال وضعیت ماست، جاهای دیگه اینطوری نیست، طرف رو نگاه نمی کنن مدرکش، نگاه میکنن کارایی داره یا نداره، یعنی به اونم دقت میکنن، میگیم باشه نداره دیگه. حالا به هر صورت یه مرکزی هست، یه جایی هست، اون داره نظاره میکنه، اعتبار بخشی میکنه، منم دارم به اون نگاه میکنم، با اون به خودم در واقع برنامه میدم که چجوری معتبر شدم. درسته؟ این مدل زندگی، مدل زندگی است که من صورتم و نگاهم به سوی دنیاست و مردم دنیا، در حالی که به من توصیه کردن و نصیحت کردن صورتت به وجه الله باشد و حواست به خدا باشه. ببین این کاری که کردی خدا میخره ازت یا نمیخره؟ تو داری الان سخنرانی میکنی، اگه میخوایی ببینی نگاه مردم چگونه است، چند نفر به اصطلاح امروزی ها هست لایک میکنن، چند نفر میگن باریکلا، اینجوری باشه خب سخنرانی تموم بشه، بریم ببینیم آقا چی گفتن چی نگفتن. حواست به این باشه اون کسی که داره کار تو رو میبینه و اون کسی که قرار راضی باشد و به کار تو امتیاز بدهد قراره بر چی این کار رو انجام بدین؟ لوجه الله دیگه. درسته؟ من قراره بگم وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. درسته؟ خب من اگه بخوام این کار رو انجام بدم خب باید نگاهم جای دیگه باشه، حواسم جای دیگه باشه. حالا دیگران پسندیدن نپسندیدن مهم نیست. این به این معنا نیست ما کارهای دنیا رو بی برنامه انجام بدیم، در کارهای دنیا لاابالی باشیم. بعضیا در حاشیه بعضی از مطالب فوری کنار این ساقه جوشی میزنه و میگه اینو چیکار کنیم. نه، شما مسیر این ساقه رو بریم پایین ببینید ما به کدوم ریشه میخوام برسیم انشالله. افراد تو این بین دیگه عمل میکنن، اینطوری نیست که همه یا فقط بیا میگیم برای خدا کار میکنن یا برای مردم، نه اینطوری نیست. اونجایی که قرآن کریم راجع به ملأ قوم سخن میگوید یا ملأ قوم خودشونو در یک طیفی از جامعه میدانند که در واقع شأن اونا نیست با اراذل کنار هم بشینن کنار یه پیغمبر، میگن اگه اونها رو تو رد بکنی ما میایم، این هم در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله داریم، هم در مورد حضرت نوح داریم، در مورد پیامبران دیگه هم داریم، اونا میگن ما نمیتونیم این کارو بکنیم. یعنی چی؟ این رتبه‌بندی اجتماعی شماست. حالا بزنه جامعه یه جوری هم باشه که ازالت کم ان مراتب کم اللتی رتب کم الله فیا، بازم صد رحمت به جامعه‌ای که میگن آقا لیسانس بگیر، فوق لیسانس بگیر، دکترا بگیر، رتبه میدیم. ولی وای به حال اون جامعه‌ای که میگن اهل فسخ و فجور باشی و عیاشی باشی و نمیدونم دشمن دین باشی و دشمن اهل بیت باشی، تو آدم درستی هستی؟ متدین باشی و نماز بخونی و روزه بگیری و مراعات بکنی حلال و حرام رو، تو یه آدم عقب افتاده سنتی هستی. و بعد بره جلو تا برسه زمان خلفای غاصب، همینطوری بود دیگه، ما توی زیارت عاشورا همینو میخونیم. کار رو به جایی کشاندید که مسلمانان این گونه تربیت شدن و این گونه نمیتونیم بگیم دانستند، چون واقعا این گونه ندانستند، این علم نیست. خلاصه این گونه تربیت شدند که پسر پیغمبر را قربتن الله بکشند. دیگه این افتضاح دیگه. اینجاست که همه دنبال یک کسی میگردن که عین معز الاولیا و مذل الاعدا، همه عالم دنبال این میگردن، اون کسی که امتیازها رو به حق میدهد، اون که اگر کسی عزیز او عزیز میدارد و کسی ذلیله او رو عزیز نمیدارد، و مذل الاعدا، اعدای خدای متعال، دشمنان خدا. خب الان ما دنیا رو داریم نگاه میکنیم دیگه. الان تو دنیا یه دختر خانومی که مثلا به سن 9-10-11 میرسه، کم کم فکر میکنه از تمدن داره جا میمونه، اگر تیپی نزنه، یه دستی به صورتش نکشه، یه لباس مثلا یه ترکیب رنگ خاصی، یه جلوهی نداشته باشه، مثلا دیگه این از قافله عقب افتاده. یه جوان میگه من اگر این تعابیر و اصطلاحاتی که مثل نقل و نبات سر زبون جوانای دیگه است من به کار نبرم، من عقب افتادم. من اگه موبایل نداشته باشم و توی این موبایل این مثلا ارتباطات اجتماعی رو نداشته باشم، اصلا داغونم. خب اینجوری میشه دیگه، طرف میاد میبینه که چه خبره، چه بازار مکاره است. و خب تو همین دنیا منم میچرخم، یه روزم میگم بیا برو تماشا درف. ببینید هر چقدر دنیا و زندگی دنیا و شر و شور اونایی که دنیا طلبن و دنیا خواهن بیشتر بشه، فکر نکنین چیزی عوض میشه. خدا غافل، خدا جا میمونه، خدا نمیتونه کاری بکنه، خدا توجه نمیکنه. ابدا چنین چیزی نیست. این داستان هایی که فلان کس مال حلال در می آورد، زندگیش این شد، بچه‌هاش این شدن، عاقبت به خیر شد، اینا داستان های 100 سال پیش و 200 سال پیش نیست. اینا داستان امروزه، همین امروزه. یعنی امروز هم شما می توانید پای لپتاپ که میشینید، موبایلو که دستتون میگیرید، پاک زندگی کنید، پاک با این وسیله کار کنید، میتونید ناپاک کار کنید، فرق نمیکنه که. یه روزگاری ترازوی دو کفه بود، حالا ترازوی دیجیتال آمده است، فرق نمیکنه که. یعنی اون که من چه میکنم مهمه. عرض به خدمتتون، چرا این موضوع رو ما مد نظر قرار دادیم؟ این موضوع رو به یه شکل دیگری توفیق بود در یک سالی بنده اشاره کردم، الان دوباره این توجه رو به این موضوع بکنیم، مهمه، بعد عبور کنیم انشاءالله بریم به نتیجه برسیم. یه سوال بکنیم جالبه، چرا بسیاری از زنان اهل بیت علیهم السلام، بسیاری میگیم، مگه ما چند تا امام داریم؟ چند تا شدم اونجوری باشه میشه بسیاری دیگه. چرا زنان و همسرانشون و اونایی که خوب بودن کنیز بودن؟ چرا امام هادی علیه السلام کنیز زاده است؟ ببخشید یا صاحب الزمان، چرا اشرف زاده نیست؟ ببین خدا چجوری داغون میکنه نظامو، میگه بچه اشرف زاده، لغتی که تو به کار میبری چی میگی؟ اشرف زاده کیه؟ بابا اگر از این خانواده باشه، پادشاه باشن، ببخشید یا صاحب زمان، اصلی، نسبی، سابقه چیزی تو قوم و قبیله چیزی داشته باشه. ببینید خدا همه اون چیزهایی که مثل تارنکه بود ما بستیم، ذهنمون درگیرشه، همه رو میزنه داغون میکنه، میگه افکار تو بریز دور، خیالات و اوهام توه. امام جواد علیه السلام وقتی این کنیز رو خریداری میکنند، درسته، به تربیت خودشون او رو تربیت میکنن. خیلی عجیبه ها، یعنی ما چجوری حرف میزنیم؟ ببین یک کسی که باید ریشش معلوم باشه، اسمش معلوم باشه، پدرش، مادرش، بعد در طول این مدت که تا برسه به امام جواد علیه السلام به عنوان یک کنیز که تو مدینه آمده همین معلوم باشه، یه رزومه شفاف، روشن، قابل ردیابی. خدای متعال میگن که ببین اگه بخوای اینجوری فکر کنی هیچ کسی دیگه نمیتونه امید داشته باشه به خدا. خدا میگه تو کی هستی؟ میگم من کسی هم که نه پدرم نه مادرم نه اشراف زاده بودن نه اصیل بودن نه اهل تهجد بودن، کسی نبودن. من یه آدم گمنامیم، گمنام. بعد میگم خدایا من که گمنامم، اسم و رسم ندارم تو نظام تو، ای خدا منم میتونم جایی داشته باشم؟ خدا میگه آره، نظام من اصلا اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست. نظام من این نیست که یه چیزی رو فیکس کرده باشم. چون در مورد این آیه که یخرج الحی من المیت از حضرت سوال کردن، حضرت فرمودن از دل مؤمن خدا کافر میاره بیرون، از دل کافر مؤمن میاره بیرون. یعنی کافرزاده مؤمن میشود، مؤمنزاده کافر میشود، به اختیار خودش. برای اینکه کسی نیاد نمودار بکشه بگی ما اینطوری بودیم، بعد اجدادمون این بود. خب همه اینا درست، ولی اصلا نمودار اینطوری نیست، وسطش خیلی اتفاقات میفته. اما ما نمیذاریم این اتفاقات رو بیاد و لو بره، اصلا نمیذاریم. چرا؟ چون ظاهر مهمه، اون خانواده مهمه، اون اجداد مهم برای ما، بعد میسازیم دیگه. فلانی از نسل فلانیه، فلانی از اونجاست. الان شما احتمالاً میگین که بابا آبا و اجداد و نسل و اینها مهمه، ما تو روایت داریم راجع به اهل بیت علیهم السلام داریم. میگم اجازه بدید صبر کنین، اونجا میرسیم. این اول معلوم باشه خدای من یفعل ما یشاء یحکم ما یرید. بترس، صد نسل پیشت همه متعجدن، متعبدن، امانت دارن. خب مواظب باشا، مواظب، پیغمبرزاده ای، درسته؟ صدات میکنه بابات ارکب معنا، نمیشه. و کان من المغرقین. بترس، تو کنیزی هستی، توی یه زد و خوردی، توی جایی تو رو به عنوان کنیز. ببینید کنیز در جامعه، در جامعه مسلمانانی که حاکمان اونها غاصبانند، یعنی یه آدم بسیار سطح پایین، یعنی یک خانومی که دیگر نظر اجتماعی سطحش پایینه، پایینه دیگه. اسلام چنین چیزی رو رقم نزده ها. بعضی که راجع به بردهداری و کنیز هی صحبت میکنن، اینا خوبه که تاریخ هم بخونن و بعدم بدونن وقتی راجع به اسلام حرف میزنن راجع به مسلمان ها دارن حرف میزنن، راجع به اسلام. راجع به اسلام خواستین حرف بزنین، اعمال مسلمان رو ببینید. راجع به مسلمان ها، خب راجع به مسلمان ها حرف بزنید. وقتی که یه نفر اصل حقیقت دین رو غصب میکنه و واژگون میکنه دین رو، دیگه بقیهش که چیزی نیست. که شما اشکال تو اینی که چرا در میان مسلمانان بردهداری و کنیزونه رواج داشته، که این چیزی نیست، این از تبعات غصب اون حق است از امیرالمؤمنین علیه السلام. ولی شما احکامو ببینید، تو همون جامعه ای که برده هست چقدر ما حکم داریم که این کارو بکنید، هر کی اینقدر برده آزاد کنه، اینجور این همه ما روایت داریم، این همه توصیه شده، این همه سفارش شده، کفاره قرار داده شده. آخه یعنی چی کفاره؟ یه عمل من آزاد شدن یه برده، خیلی عجیبه دیگه. حالا به هر حال این بماند، کنیز میشه طبقه پایین جامعه. خدای متعال اراده میکنن که این کنیز بشه مادر امام. حالا دقت کنید، میخوام جامعه رو ببینید. جامعه اسلامی، اونایی که اومدن حق امیرالمؤمنین علیه السلام رو غصب کردن، اونا یه حق بازی بزرگ انجام دادن. نگفتند مادر ائمه و مادر پیغمبر و پدرش مهمه، گفتن همسرش مهمه. اینو میخواستم عرض کنم. یعنی یه چیزی رو خدا قرار نداده، یه چیزی رو خدا قرار داده. اون آیه‌ای که در قرآن کریم خدای متعال میخوان بفرمایند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که به این دنیا قرار بود حضرتشون بیان، آمدن حضرت در این دنیا از امام باقر علیه السلام فرمودن در این آیه الذی یراک حین تقوم، حالا من معنا میکنم اجمالی اینجوری که اون موقع که مبعوث شدی خدا میبیند، و تقلبک فی الساجدین، تقلب دگرگونی دیگه یعنی جا به جا شدن در میان ساجدین. حضرت فرمودن یرا کهین تقوم به امرهی و تقلب کفی اصلاب الانبیا نبی بعد نبی. این حضرت فرمودین یعنی پدران تو همه موحدن، پدران تو همه پاکن، اصلاب شامخه ارواح مطهره، لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسه ها، این اعتبار نداره تو جامعه اسلامی. حالا نشون بی اعتباریش هم عرض میکنم خدمتتون انشالله. حالا به طور طبیعی که اعتبار نداره دیگه، کنیزن دیگه، یعنی در این که کنیز به لحاظ اجتماعی طبقش بالا نیست که شکی نیست، درسته؟ خدای متعال میفرمایند که پدران و مادران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مقامی هن که باید وقتی پیغمبر به این دنیا میخوان بیان به رسم دنیایی، از اون اسلابی که میخواد منتقل بشه همه باید پاک باشن. هیچ کدوم این ارزش نداره تو جامعه اسلامی. چرا ائمه علیهم السلام خودشونو میخوان معرفی کنن، به پدرانشون معرفی میکنن؟ چرا؟ چرا میگن من پسر فاطمه ام، پسر خدیجه ام، پسر امیرالمؤمنین ام، پسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ام؟ برای چی؟ اینجا مهمه. دقت فرمودین؟ خب ببینید این مسیر موحدان رو همه رو داغون میکنن، بلکه درش تحریف میکنن که اونها رو غیر موحد جلوه بدن. درست شد؟ میرسه به زنان پیغمبر. خوب دقت بفرمایید. خب زنان پیغمبر، آیا پیغمبر اکرم و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین آیا برای انتخاب همسر رفتن همسری رو انتخاب کردن که مثلا از یه سطح بالای اجتماعی باشه؟ نه ابدا. بریم بخونید. حالا جالبه، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها وقتی میخوان ازدواج بکنن، از ایرادایی که به حضرت میگیرن میگن بابا تو با کی میخوای ازدواج کنی؟ امیرالمومنین علیه السلام که چیزی نداره که، بابا این همه آدم کار درست، خدا ببخش یا صاحب از آن ببخش، من اینجوری مثال میزنم، مثلا یه دختر خانم میخواد ازدواج کنه، میگن بابا این چی داره؟ نه خونه داره، نه ماشین داره، نه هیچی. اون ماشین داره، شاسی بلند داره، خونه داره، فلان داره، اینجوریه دیگه. نه همین چیزی که ما بهش اعتبار میدیم و با اینا زندگی میکنیم. اون وقت جالبه، با این زندگی میکنیم، یعنی من همسری رو انتخاب میکنم که مثلا ماشین شاسی بلند داشته باشه، بعد توجه نمیکنم که آدم شاسی بلند در این دلیل نداره اخلاقش هم شاسی بلند باشه. تو ماشینشو خواستی دیگه، اخلاق گندشو که خبر نداشتی، ماشینش هم هست هنوز، خودش هم هست، تو اینو انتخاب کردی. یکی از جوونا بود، خیلی شاکی بود از خدای متعال که آره من ازدواجم شکل نمیگیره و فلان و بیسانی حرفا، خیلی گفت، خیلی گفت. گفتم که آقا کار به جایی رسیده، هر کی باشه من حاضرم ازدواج کنم، هر کی باشه، یعنی آدم سالم. گفتم که اتفاقا هم اینطوری بود، گفتم این آدم سالم متدین بسیار بسیار خوب، تا اینجا زندگیش نشون میده سالم و خوبه، میشناسم، ولی بسیار فقیرن، حاضری؟ گفت نه خب البته اون که نه. اون که نه. ببین خب تو داری اون نداره، نمیخوایم که با هم مسابقه بدیم، که میخوایم زندگی رو بندازیم دیگه، نمیشه. یعنی معیارای اول زندگی، ازدواج، رفاقت، همکاری، شرکت زدن، کار، معیارای اولو به صورت پنهانی یه چیزای دنیایی، اعتبارات دنیایی میگیریم، بعد در ادامه دنبال اعتبارات آخرتی هستیم و آرامش روان و نمیدونم صفا و موفقیت. خب نمیگیم لزوما نمیشه، ولی خب عوضی انتخاب کردیم. تو جامعه اهل بیت علیهم السلام به ما نشون دادن که ببینید حضرات معصومین علیهم السلام همه چی در اختیارشونه، درسته؟ به ما یاد دادن ببین اینجوری زندگی نکن. خب اما چی کار بکن؟ ببین تو زندگی تو بکن، اونی که باید تو رو انتخاب کنه انتخاب میکنه. یه روزگاری دانش آموزی آدمت حساب نمیکنن، دبیرستان میری دیگران سرزبون دارن، اعتبار دارن، دانشگاه میری تو شهرستانی هستی کسی نیستی، اونا تهرانن و فلانن، با ماشین میان میرن، ارشد میخونی استادا تحویلت نمیگیرن چون بلد نیستی مثل دخترهای دیگه بگی بخندی و در واقع قیافه بگیری، خیلی مثلا خشک و عبوس و فلانی، تحویلت نمیگیرن، دکتر میشی حتی نمرات هم نمیدن، به تحقیق و سخت میگه، اینا که میگن واقعیت داره عرض میکنم، و دیگران خیلی قشنگ نمره میگن و تو پل میرن جلو. ببین قصه نخور، اونجایی تو را می نشانم که خدمت کنی، ولو این که باید نه مصاحبه کنن نه عکس تو چاپ کنن نه برات کف بزنن نه امضا بگیرن، دنبال چی؟ چی میخوای؟ دلت میخواد کی بهت نگاه کنه؟ دلت میخواد روی چه کسی به سوی تو باشد؟ مردم، این موبایل واقعا بدبخت کرده مردمو. من با این میخوام ببینم مردم منو چجوری میبینن. ببینی من تمام تلاشم اینه که خودمو نشون بدم، یکی به من میگه تو خوبی، آرامش پیدا میکنی؟ همینی که میگه تو خوبی، فردی که دیگه میگه تو چقدر گندی، وقت بعد ماتم میگیری. ما در زندگی اهل بیت علیهم السلام، نه در همسرانشون، در اصحابشون کسایی رو میبینیم عجیب غریب، خیلی عجیب غریب، اصحاب سید و شهدا علیهم السلام که خیلی عجیب غریب. خب اما یه نکته مهمی که شاید کمتر به این توجه کردیم این مسئله است. ببینید اونایی که آمدند این حکومت رو گرفتند و حق امیرالمومنین علیه السلام رو غصب کردند، اینا چی میخواستن؟ اینا از اون اول هم دلشون میخواست که ریشه این درخت رو بسوزونن، خانه رو با اهلش به آتش بکشن، کسی دیگه نمونه. درسته؟ حالا انشاءالله تاریخ رو مطالعه کردین یا شنیدین، از زمان خود رسول خدا بعضی این یهودی ها در صدد این بودن که یه جوری، چون پدر پیغمبر را میشناختن، یه جوری قبل از این که در واقع اون مقدمات تولد او فراهم شه رو بکشن، یا مادر رو هرچی، بعد خود پیغمبر رو در کودکی بکشن، بعد جناب ابو طالب حامی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، و بعد جلوتر امیر المؤمنین علیه السلام. درسته؟ و آمدن همسرانی رو به زور به پیغمبر تحمیل کردن. به زور که میگیم یادمون باشه پیغمبر ما اون کسیست که حیا میکند طبق فرمود قرآن، به زور معناش زور نظامی نیست، و به امر خدا، برای این که اگر قرار شد پیغمبر فرزنددار بشه از دخترها اینا فرزنددار بشه و اینا بیان توی سیستم اون سلسله مراتب نمیدونم وصایت و حالا هرچی که هست، خدا هم اراده کرد اونا عقیم بودن. یه جا خدا میگه این زن پیغمبر، این پیغمبر میگه با ومرعتی آقر نازاز، این با تو این سن، خدا میگه با من. یه جا اینا میان دختر رو به پیغمبر میدن، حالا دختر زن بحث سرش هست اون کاری ندارم، که از اینها فرزند متولد بشه. ام الفضل رو وقتی که مأمون به امام جواد تحمیل میکنه، خدای متعال اراده میکنه ام الفضل میشه چی؟ عقیم. چون امام جواد علیه السلام همسری که داشتند از طریق مأمون و کنیزی که خودشون تربیت کردن، هر دو لقبشون ام الفضله. توجه فرمودین. یه تعبیری از امام هادی علیه السلام است راجب مادرشون، اینو من توفیق داشته باشم اینجا بخونم. عبارت عربی که از حضرت نقل شده اینه: امی عارفتون به حقی، مادرم عارف امامت است. درسته؟ خاطر شریفتون هست که امام رضا علیه السلام هر کس حضرت رو زیارت کند عارفن به حقه، دیگه برش بهشت واجبه دیگه، نه؟ مادرم عارفتون به حق و هی من اهل الجنه، از اهل بهشت. لا یقربها شیطان مارد، هیچ شیطان ماردی، شیطان سرکش، شیطانی که قلدری میکنه، میخواد همه جا نفوذ کنه، اصلا نمیتونه نزدیکش بشه. ولا ینالها کید و جبار عنید، هیچ جبار عنود سرکش لجبازی مکر و کید و حیلش به او نخواهد رسید. بعد فرمودن که او بعین الله زیر نظر خدای متعال، خدایی که لا تنام اون بعین الله التی، لا تنام چشم خدا، عین مؤنثه، چشم خدا که خواب نداره، و او با امهات صدیقین و صالحین هیچ فرقی نداره. امام داره در مورد یه بانوی مکرمه میگه که مادر حضرت، درسته این کنیزه، ولی هست که وقتی که در مورد حضرت سمانه مغربیه میگن، میگن وقتی که خریداری شد آمد خانه امام جواد علیه السلام، شون مرتب روزه میگرفتند و به نماز بودند و در واقع امام جواد علیه السلام حضرتشون رو تربیت میکنن. لقب حضرت سمانم ام الفضله، ولی خدا اراده میکنه که از ام الفضل تحمیلی مأمون بچه دار نمیشه، اون عقیمه و از سمانه مغربیه فرزند دار میشه. خب چند تا آیه است تو قرآن، حالا نمیرسیم اشاره کنیم، خدای متعال خیلی کارشون عجیبه. خدایا پناه میبریم به خودت. یه دی با خدا کید میکنن، با خدا مکر میکنن، درسته؟ والله خیر الماکرین. اینا اومدن رد ائمه رو جستجو کنن و یه کاری کنن که امام زمان علیه السلام متولد نشه، درسته؟ شما فکر میکنید کسی که تو دنیای زندگی میکنه که اعتباراتش دنیاییه، همه امتیازاتش دنیاییه، اگر بخواد امام رو رصد کنه، زیر ذره بین بگیره که آیا فرزندی متولد شده یا نه که امام باشه، تو خیال پوچ او امام فرزندش باید اشراف زاده باشه، باید یک بانوی خیلی مثلا صاحب نام اجتماعی باشه دیگه، درسته؟ اونا رو زیر نظر میگیرن. کنیز رو کسی تحویل نمیگیره که، اصلا کنیز مهم نیست، بچهش هم مهم نیست. ببینید خدا چی کار میکنه، خدا این مسیر رو چجوری خدای متعال حفظ میکنه. این اون اتفاقیست که افتاده در طول تاریخ. اینی که بعضی ها سوال میکنن چرا ائمه کنیز داشتن، چرا فرزندان اونها که امام بودن از کنیز بودن، کنیز بودن که اشکال نداره، کنیز بودن تو خیال ما اشکال داره که اشکال نداره که، مگه قرار همه تو مدینه باشن که علی نجات باشن؟ خدا از اون ور دنیا برمیداریم این ور دنیا او رو میکنه شاهزاده، برای خدا کاری نداره. این خدا امید داشتنیست و این خدا ترسیدنیست، نه خدایی که خودشو با نظام ما تنظیم بکنه. عرضم تمام. پس ببینید از مسیری که ما توفیق داشتیم گفتگو رو پیش بردیم، یه شبهه بسیار بسیار مهم رو که به نظر من، سلام علیکم و رحمت الله، سلام و رحمت الله، این شبهه نسبتاً آزاردهنده بر بعضیا دیگه که چرا مادران اهل بیت علیهم السلام اینطوری، ما فکر میکنیم مثلا مادران اهل بیت باید مثلا حتما توی مدینه بوده باشن، حتما سابقه فلان داشته باشن و و و و. جالبه، اتفاقا باید مادران ائمه علیهم السلام در عرف اجتماعی دیده نشده باشن، سابقه هم نداشته باشن، چون امام قراره پنهانی متولد شه. همه ائمه اینطوری انا پنهانی، نه به معنی که هیچکی ندونه تا آخرم ندونه، نه، یعنی وقتی متولد شد کار از کار گذشت، بگن اعداد بیداد، ما فکر نمی کردیم امام از این کنیز باشه، فکر می کردیم از این همسر باشه که کارش درسته، دختر مأمونه. خدا چند تا آیه قرآن میگه خدا یه کاری رو بخواد بکنه، امر خدا کان مفعولا، از کس جلوش نمیتونه بگیره. اینجوری خدا پوزه این دشمنان رو، اونا که کید میکنن با خدا، اونا که دنبال اینه که نقشه بریزن، خدا پوزشون رو به خاک میماله، درسته؟ اصل ماجرا اینجا بود که در واقع ما این طرفی نگاه نکنیم به مطلب. اما اون طرفش هم که نگاه میکنید، خدا ببخش من اینطوری میگم، یه پیام خیلی قشنگ به همه ما میده. این پیام برای خانوما مخصوصا خیلی مهمه، چون خانوما یه گوهری دارن که اون گوهرشون موقعی که کارشون به خود نمایی میرسه یا این گوهر بازاری میشه، گوهره اصلا کدر میشه. درسته؟ ببینید اصلا تمام زیبایی زن به پنهانیشه. من بحث دینی نمی کنم، یعنی زنی که خودش را پیدا کرد، خودش را در دسترس دیگران قرار داد، چه به نگاه، چه به خنده، چه به فلان، اصلا اعتبار می افته. گوهر زن اینه دیگه، دقت کردین؟ همیشه گوهر اینه دیگه. شما یه الماس رو که بازاریش نمی کنی که. حالا بماند، به هر صورت این برای خانم‌ها خیلی مهمتر، برای آقایون هم همینطور. بزرگواران، ما چند روز بیشتر تو دنیا نیستیم، سنت هر چی میخواد باشه، فکر نکنیم مثلا 10 سالته 20 سالت حالا هستی. نه، اگه به مرگ طبیعی بمیری میشه چند روز، بعدن آخرش میفهمی. حواست فقط به خدا باشه، فقط رود به سوی امام زمان باشه، جای دیگر رو نگاه نکن. ببین نگات میکنن، میخرنه، ازت میپذیرن، راحت بگی بخواب. اما صبح با دلشوره بلند شدی، مردم چی میگن؟ من چه قیافه‌ای دارم تو جامعه؟ رفقای من همه رفتن فلانجا. هیچی، اسیری، علافی، مثلا مچلی، مچل مردمی. این نیست. و این تو زندگانی اهل بیت علیهم السلام واضح و روشن دیده میشه. لذا ما خیلی امیدوارانه به امام زمان علیه السلام عرضه می داریم که اگر ما یک عمر زندگی ما بگونه ای بود که ما هیچ نسبتی نداشتیم با آدم حسابی ها، هیچ قیافه و شمایل آدمیزاد نداشتیم، اگر از امشب بخوایم توبه کنیم و به درگاه شما راه پیدا کنیم، هل الیک یا ابن احمد سبیلون، حالا فتح القاب ماند، اصلا ما راهی به سوی شما داریم؟ اصلا ما رو شما میخرین؟ امام علیه السلام میفرماید نه، من اصلا کارم همینه که هر کی شکست باله دل شکسته از تائب مستغفره. حالا ما رجب هم هست دیگه، بیاد پیش خود من همه کارشو درست میکنم، یه سر و وضعی بهش میدم که اصلا کسی باورش نمیشه. این امامه که میتونه آدم رو از پایین ترین نقطه به بالاترین نقاط که افراد غبطه بخورن به حال او به اونجا برساند. گفت خدمت سید و شهدا علیه السلام که آقا من میدانم چرا به من اجازه نمیدهید، مضمون عرض میکنم که منم بین این اصحاب زیبای شما منم قرار بگیرم و شهید بشم، چون من رنگم سیاهه، من اصلا غلامم، من غلام زادم، من که اصلا ارزش و اعتباری ندارم. حضرت چنان دعایی میکنن که نه تنها در میان اصحاب امام حسین علیه السلام قرار میگیره، شهید میشه. راوی میگه هیچ کس از کنار جسد او عبور نمیکرد مگر اینکه بوی عطری اون رو در واقع به سوی اون بدن مطهر میکشاند. علی لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.